چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زهرا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پرچم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به به به. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ آخرین برنامه زنده ایستگاه فردای سال 1400 شمسی با شماییم. امروز 28 بهمن 1400، این ایستگاه فردا در این پنج شنبه‌ای تقدیم شما میشه و دیگه ما میریم که بریم تا نوروز برگردیم، پس برو بریم سراغ این برنامه. راستی نگفتم، این مسئله رو نگفتم که ما این هفته چون روز ولنتاین بود و بعد روز پدر بود و کلن عشق و عشقولانه بود و اینها، و این هفته هم خب به هر حال گفتیم آخرین ایستگاه های فردای سال 1400، گفتیم یه خورده از سیاست یه خورده فاصله بگیریم، خیلی کم ها، چون سیاست گفتم از ما فاصله نمیگیره، نه خیلی کوچولو، فقط در حد همین سوال و اینا گفتیم خود اشغالوت کنیم، در مورد عشق و عاشقی و کلا روابط عاشقانه ازتون بپرسیم. سوال این هفته هم راجع به همین مسئله بود، یک سوال تکراری که نظر شما راجع به عشق چیست، که خیلیاتون پاسخ دادید. امروز هم جواباتون رو خواهیم شنید. حالا برو بریم. میثم مروستی اینجا غم و پاشید به خاطر آخرین برنامه قرن 14 شمسی ایستگاه فردا. بپاچ بپاچ غمو. شمایی که تو این دو سه هفته اخیر از بس رسانه‌های نظام تلاش کردن به مناسبت دهه فلانشون بدی‌های نظام شاهنشاهی و خوبی‌های نظام خامنه‌شاهی رو بکنن تو چش و چارتون، دیگه زخم و زیلی شدین، با توجه به اینکه خب همه ما میدونید یه ذره خدازاری رو داریم دیگه، الان منم میخوام بیانات زخم و زیلی کننده نماینده سنغر در مجلس انقلابی رو تقدیمتون کنم که این حاج آقا در جمع مردم شهرش به زبان اصلی یه چیزایی میگه که حالا با کیفیت بدم هست پخشش میکنیم، بعد من ترجمهش رو خدمتتون عرض میکنم.
یادتون
هست زمان شاه گو هر شب هر کسی یه گوشه سرش زمین میذاش میخوابید، یادتونه اون موقع ها قدیما؟ الان طرف زیر پتوی گلبافت و نرمینه خوابیده، نه دو قرط و نیمشو گفت، گوشی هم دستشه، دو قرط و نیمش هم باقیه، دیدین؟ آره. خدایا شکرت واقعا، نه به خاطر پتوی گلبافت و نرمینه، نه به خاطر گوشی، بلکه به خاطر داشتن یه چنین نماینده‌ای که آدمو چند وقت یه بار سورپرایز میکنن تا بفهمیم کیا دارن بهمون حکومت میکنن. فقط ایشون هم نیست، آقای سردار روح الامینی نماینده مجلس که همین نظام محبوبش سال 88 پسرش رو توی کهریزک کشت هم خیلی شاکیه از دستتون که نمیرید همتون 7 8 خانواده ای با هم دیگه توی اتاق زندگی کنید. توقعاتتون رو بالا بردین.
قبلا توقعات خیلی کمتر بود و راضی بودن، یعنی افراد پیش پدر مادرهاشون بودن، فامیل بودن.
آره.
تا یه مدتی که بیان سرپا بشن خونه دار شدن یه آرزویی بود که با یه پختگی و توانمندی و سالیانی طول میکشید.
در واقع زندگی بله. شروع میکنند در کنار همدیگه میشاختن زندگی
شما هر
زیر سایه
زندگی.
پدر مادر طرفین، فامیل طرفین.
آها.
و راضی بودن،
راضی بودن
از سرویس های عمومی استفاده میکردن، مشترک بود،
مشترک همه چی.
این که الان هر کسی دنبال یه خونه مستقل و تجهیزات مستقل و ماشین و امکان این مقدار سطح توقعات تنظیم بشه، اصل زندگی به امکاناتش نیست. امکانات لازمه ولی کافی نیست. شما همه امکانات هم داشته.
آره امکانات میخوای چی کار اصلا زندگی بابا. اون موقع چقدر خوش میگذشت، اون موقع همه با هم تو هم، همه چی با هم مشتاق. صبح از خواب پا میشدی تا زور تو صف دستشویی وا میزدی تا یه جیش ریز بزنی روزتو شروع کنی. الان در اثر کرامات انقلاب اسلامی توقعاتتون رفته بالا دیگه، دستشویی مستقل هم میخواین واسه من؟ واقعا که یعنی طبق گفته اینا اگه انقلاب نشده بود، هنوز حکومت قبلی بود، احتمالاً جای پتوی گل بافت مثلا سیم خاردار مینداختین رو خودتون میخوابیدین، جای گوشی هم فقط لنگ کفش دستتون بود ادای گوشی رو در می آوردین کم نیارین. بعد اصلا ببین فکر کنم مردم به این سن نمی رسیدن که اصلا بخوام بخوابن و نمیدونم تو گوشیشون به چرخن و این مسخره بازی ها. همه در اثر سوء تغذیه و نیش حشرات موذی و آبهای آلوده و غذاهای سمی اصلا تو 12 سالگی می مردن. اونایی هم که زنده می موندن تازه خود شاه می اومد با دستای خودش خفشون می کرد. خدا شکرت انقلاب کردیم ما ایرانی‌ها بتونیم دوران بعد از بلوغ خودمونم ببینیم، وگرنه همه جوان ناکام از دنیا می‌رفتیم والا به خدا. شمایی که پیش اومده خب کلی از این مغازه به اون مغازه رفتی تا بتونی بلکه مثلا 4 تا دونه هویج و 2 تا دونه گوجه رو با قیمت مناسب تری تهیه کنی، آیا میدونی تو همون مملکت یه دم هستن جنس دغدغه‌شون یکم فرق داره با شما، یکم کوچولو، یعنی از این مغازه به اون مغازه میرن که برای سیسمونی بچه‌شون بتونن پستونک طلا پیدا کنن یا کالسکه آنچنانی بخرن یا اصلا طراح پیدا کنن مطابق با آخرین متد زیبایی شناسی اتاق نوزاد هنوز به دنیا نیومده رو دیزاین کنه. به خدا والا اصلا وقتی من این ماجرا رو شنیدم اصلا هر دفعه با دخترم چش تو چش میشم به خدا احساس شرمندگی میکنم، سرم میندازم پایین. یه پستونک طلا چیه؟ اونم نخریدم براش. آخه نکنید، نکنیم، نکنن با پول سیسمونی نوزاد شما. آخه بچه های خیلی تا کلاس پنجم که چرس کنم تا لیسانس درس میخونن. باز خدا رو شکر بچه های کوچیک اصلا درکی ندارن از این لاکچری بازی ها. به خدا وگرنه فکر کنم اصلا بچه نوزادت اینا رو ببینه مقایسه کنه. کلا یه عده یه جوری پول دارن که دغدغه و مشغله ذهنی شب و روزشون اینه چجوری خرجش کنن. فکر کن گهواره 1800 دلاری داریم، به دلار هم میفروشن، اصلا پول ملی رو هم قبول ندارن دوستان. یعنی 50 میلیون بدی گهواره بخری براش، بچه رو فقط بذاری توش تکون تکون بدی. اون زمان ما میدونستیم این چیزا هم هست، عمرن میذاشیم ننه بابامون مثلا پاشون رو دراز کنن بخوام ما رو بخوابونن رو پاهاشون لالایی بخونن تا بخوابیم. 50 میلیون تومان آقا تا چند سال پیش میشد باش دو سه تا ماشین خرید دیگه، اینم یه مدلشه دیگه. ایشالله این همه خرجی که برای نوزاد حداقل از بد به تولد میکنه یه دکتر حسابی، پروفسور سمیعی، فیروز نادری نمیدونم یه چیز ازش در بیاد، وگرنه واقعا هیچ توجیهی نداره این حجم از سرمایه سوزوندن برای سیسمونی لاکچری نوزاد که اصلا نمیفهمه هیچی به هیچی. نه این که حسودی کنم ها، نه اصلا کلی میگم حسودی چیه، من هنوز واقعا اصلا یه حال شرمنده‌ای دارم جز دخترم پستونه که طلا نخریدم برای
میدون دستتم و گوی نداری تو، گوی نداری تو، گوی نداری تو، میدون دستتم و گوی نداری تو، پا برو تو نریختم رود با بولدوزر نه که مشکلی نداره با خود خودش، فقط دوست داره باشه لاکچری، ولی نه که بخواد فاز چست کنی بگیره، نه اون شب دعوت واسه شام بنیست، نه که عقده‌ای نباشه تو زندگیش، فقط دوست داره باشه لاکچری، ولی نه که پوز بده مثل دست با پول ددیش که بگه خودش مایه دار که نیست، نه که به فکر وجه نباشه خود، فقط دوست داره باشه لاکچری، ولی نه که معلوم نباشه فازش دیرینگ پارتیه میره با لباس چریک، نه که میزان سوادش کم باشه، فقط دوست داره باشه لاکچری، ولی نه که ورزش پول دارا ولد نی، فکر نکنن رفتی با تازه کار تنیس.
خب سلام علیکم.
سلام علیکم آقا فرشید. من خوبم، شما خوبین؟ ببینم که آخرین برنامه ساله بود، اصلا یه بعضی دیگه آره.
خب ببینم قراره از چی بگیم، چیکار باید بکنیم
دیگه. گفتم آخرین روزه بریم سراغ حواشی جشنواره فجر. البته بگم که کلا حواشی بوده، وسطش یه جشنواره هم زدن دیگه.
آره دیگه، دیگه با این وزارت ارشاد و با این مدیران غیر از این باشه عجیبه.
بله اتفاقا گفتیم وزارت ارشاد، وزیر ارشاد توی مراسم اهدای سیمرغ‌ها یه کشف بزرگی کردن امسال.
جدی؟ یعنی مختاری چیزیه ایشون؟
در نوع خودش هست. بله آره؟ بله اینم کشف ایشون.
ببینیم
جای بسی خوشوقتیه که بهار سینمای ایران مقارن شده با بهار ملت ایران. 12 بهمن ماه آغاز دور پایانی جشنواره است و امروز 22 بهمن پایان این جشنواره.
آخه این فکر کنم در غار تنهایی خودش بوده، تازه اومده بیرون، خیلی در جریان نیست.
آره اصلا کلا یکی نیست بگه استاد این مقارن شدن نیست، این مقاروندنه.
آره. آره سال اول وزارتشه دیگه، ان شاءالله سال بعد راه میفته ملی. آره. دیگه چه خبر؟ آها از هم ادامه حواشی می‌خواستی ببینی.
آره ببینین امسال یکی از عجیب ترین کارهای این جشنواره حذف سیمرغ مردمی بود.
خیلی هم واکنش داشته.
بله بله مثلا مدیر سینما آزادی گفته با اینکه برای بعضی فیلم‌ها تقریبا تمام بلیط‌ها فروخته شده بود، اما فیلم برای سالن خالی اکران میشد.
یعنی چی؟
یعنی ببین نهادها و روابط عمومی های ادارات مختلف بلیط ها رو برای کارمنداشون خریدن اینجوری.
عجب. آره. کارمندان هم سینما رو پیچوندن رفتن دنبال بدبختی هاشون
دیگه، هر جا بودن تو سینما نبودن. آره. بعد به قول همین آقای سجادی مدیر سینما آزادی، ایشون گفتن که وقتی میگیم سینمای مردمی جشنواره، منظور سینماییه که مردم توش حضور دارن و مخاطبایی که در یک سال آینده برای اکران عمومی به سینما میان، نه این وضعیتی که الان شاهدش هستیم.
خب پس هم عملا بخش سینما سیمرغ مردمی رو حذف کرده. بله. بودن هم حضور مردم تو جشنواره رو
دیگه.
اینجوریه
دیگه. آره
ظاهرا هیئت داوران هم هیچ زنی توش حضور نداشته، به مردانه بودنش هم خیلی انتقاد شده.
بله بله و اما بشنوید از پاسخ رئیس سازمان سینمایی به این انتقادها که ایشون فرمودن ما می‌خواستیم خانم‌ها باشن. خب. ولی خانم‌های سینماگری که رفتیم سراغشون کار داشتن نتونستن بیان.
آها آره. بعد لابد همه اون آقایون بیکار بودن اومدن عضو هیئت داوران شدن
دیگه. به هر حال ایشون تلاش خودشونو کردن دیگه، خانم‌ها کار داشتن.
بله.
اما خب یه اتفاق خوبم افتاد این وسط، اونم حرفای نادر سلیمانی بعد از گرفتن سیمرغ بهترین بازیگر مکمل مرد بود.
من یه آرزو دارم، زنان سرزمین همیشه آزاد باشن.
دمش هم گرم.
بله
نادر سلیمانی. یه صحبتای راجع به بودجه فیلم هم شده بوده.
آره مثلا درباره فیلم خائن‌کشی کیمیایی از علی اوجی تهیه کنندش درخواست شده بوده که هزینه ساخت فیلم رو هم اعلام کنید، که ایشون هم اینجوری جواب دادن.
چرا باید اعلام کنم؟ خیلی زیاد شد.
بله خیلی ممنون. و همه جای دنیا این کارو میکنن، هزینه ساخت فیلمو میگن دیگه. چی میگی؟
آره اتفاقا مهران مدیری بازیگر فیلم هم اونجا بود و ایشون هم اینجوری جواب داد.
ولی اعلام میکنن توی خارج از ایران؟
نه اینجا هم اعلام کردن
تو خارج. آها اعلام کردن.
خب
ولی به هر حال هر چی بگی که راست نمیگی که یعنی یا زیادتر میگی، یعنی همه ما همینطوری که بگیم ما خیلی هزینه کردیم یا خیلی کم میدی که داستان نشه. این چه یه چیزی بین وسط آن چیزی است که نگفته.
خسته نباشه، راست میگه دیگه، آخرش هم نگفت چقدر ولی پیچوندن.
آره آره. برای فیلم موقعیت مهدی که ماجرای مهدی باکری هم هست، سوال شده بودی که درسته توی این شرایط اقتصادی اینقدر برای ساخت این فیلم هزینه کنی؟
آه این فیلم سیمرغ بهترین فیلم جشنواره رو هم گرفت.
بله بله.
هزینه‌اش چقدر بوده حالا؟
30 میلیارد تومان.
خسته نباشم.
بله. و البته اینم بگم که محصول صدا و سیماست.
نه باریکالله. بله. هم پول خوب دادن هم خوب لابی کردن مثل که.
دیگه بله دیگه. اما بریم سراغ شاهکار جشنواره و ببندیم پرونده‌شو.
بگو ببینیم چیه.
خب ببینید هیچ چیز میگه یه چند ساعت قبل از پایان جشنواره فهرست کامل برنده ها لو میره.
واقعا همین. یه حاشیه بوده وسطش جشنواره برگزار کردن.
گفتم دیگه آره.
من خسته نباشن.
سلامت باشن.
بله. مرسی ملینا جان.
خواهش می‌کنم. بریم مرخصی دیگه. آن زوده هنو مونده
نه زوده بای ساده یه خود منتظره ها نیلی کش در اما چه دور بود فکر موندن فکر رفتن از اینجا مونده از اونجا رونده دیگه چه خوب بود اما چه دور بود سارتو کتاب صادق کتاب چوبت کتاب هایگر دیدی چه خوب بود اما دروغ بود جیبای خالی حسای عالی حرفای گوش و شستای دلی دیدی چه خوب بود اما دروغ فرشی تو میخوای بری؟ بله بله.
پدر این خانواده ای میخوای ما رو تنها بذاری بری؟ تو اگه بری نمیگن چرا این خانواده بی پدر شد؟ فرشید نرو کجا میخوای بری جدی؟
حالا دیگه جدی چی کار داری؟
امیدوارم که بهتون خوش بگذره با انرژی مثل همیشه برگردید ولی واقعا یک ماه بدون شما خیلی سخته
میدونم
ولی چی کار میشه کرد شما زندگی دارید
بله دیگه
منتظرتون هستیم
قربون شما دم شما گرم به خدا من از اون پدران نیستم برم دنبال عشق و حال و الواتی و اینا میرم که با دست پر برگردم یه لقمه خنده بیارم سر این سفره چشمم بزنیم برگشتم دیگه فکر کنیم برای کار رفتم عسلویه مثلا رفتم مثلا پول بیشتری بیا پول می آوردن اون پدر و من خنده بیشتر میارم یا ژاپن کارت ژاپن هم کارت تلفن ژاپن هم میذارم هم جلو میکروفون و از این عروسک ها که گردنش اینجوری میچرخید مراقبت کنیم میام نترسین جای دوری نمیرم همین دورو برم میدونید که از هفته پیش همکاران ما در رادیو فردا یک فایل صوتی به دستشون رسید و این رو افشا کردن از یه جلسه در بالاترین سطح سپاه در سال 97 اون موقع عزیز جعفری فرمانده سپاه بود و تو این جلسه آقای عزیز جعفری با صادق ذوالقرنیا معاون اقتصادی سپاه دارن در مورد یک بخور بخورای حرف میزنن که رقماش کمرشکنه رسمن اول بگم اگه براتون سواله که این جلسه چرا ضبط شده که حالا مثلا صداش اومده بیرون و اینا به این صحبت‌های آقای ذوالقرنیا با رئیس دفتر عزیز جعفری گوش کنید تا ماجرا رو متوجه بشید.
خودشون حفاظتی هستیم دیگه نگا ضبط صوت برنامه چم داده.
من خودشم می‌بینم چون ما همین اینا ضبط
همه سند می‌خوام. صوت ما رو بعد تو قرآن ضبط
نکنیم.
آره آقای ذوالقرنیا کلا دست به ضبطش خوب بوده دیگه حالا این بماند اجازه بدیم بریم یه مرور سریع بکنیم ببینیم ماجرا چه قرار بوده اینجا معاون اقتصادی سپاه داره در مورد یه بخور بخور عظیمی صحبت میکنه که توسط آقای قالیباف یا همون باقر جارو و مجموعه های زیر نظرش در شهرداری اون موقع صورت میگرفته ولی ایشون مدعیه که جلوشو گرفته
بهش گفتم خدا آورد شما داشتی با غالبا اخاله میکردی 8,000 میلیون میداشتیم به شهردار میرم اگه امضا شده بود و حیرم 3 میلیارد امضا کردی من جلوش گرفتم
8,000 میلیارد تومان پول ناقابل اینم واکنش فرمانده وقت سپاه به این حرف معاونش
نه اینو نگفتی اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میرم با چی بده یا میرم
سرداد بیچاره میشود
چی گفت اینو بهتون
گفت که ما قبول دادم ما گفتم نگاهی بعد آیا مهدادی این کاری کردی همش خلافه
یعنی خدایی چیزی که از محتوای این حرفا میشه فهمید اینه که یک واحد انتقال پول چمدون و این چیزا نیست تو سپاه تریلی رسما دو همین که چنان شلختگی و اصلا شیر تو الاغی بر سیستم‌های مالیشون حاکمه که همینجوری خر با میلیاردها تومن بار میتونه تو این حساب کتابا گم بشه اصلا.
بی ما 4 سال سر داد وقت داشتیم که پول برگردونیم، هیچ اولت اقالام نداشت.
4 سال
تو سامن کنترل مینداخته
همینجوری، یعنی همه چی وسط، سیستم هیئتی، پول از این ور به اون ور، از این جیب به اون جیب، جریان داشته، اتفاقا از بین هم میرفته، به خصوص که یه طرف این تراکنش‌های مالی و پولی جاروبرقی نظام هم که گفتم دیگه، باقرخان قالیباف معروف باقر جارو وسط بوده باشه دیگه، اسمش همین میشه.
الان قالیباف که ناراحته به شدت، به شدت ناراحته داره اینه.
این چی کار کرد؟ اومد در مسجد، دو سال دیگه کار کنه.
اومد در مسجد.
در مسجد؟
مسجد واسه قول قالیباف به خونه ما یه کوچه چیزه.
سوو بسو میبینی
تو خوب. تو عراقی ولی گفت که بیر گفت
خب یه چی؟
گفت بیر امضا کن 8 میلیون رو خورده موتی فرستا
8000 میلیون 8000
بگو درزی بخورسندی گفت خب این هم بذاره جعفری هست هم بذاره تو هم بذاره من
چی میگی؟ ها؟
اون تو این گفتم مکنه
ها؟ خیلی یواش رفت ولی حالا 8000 میلیارد گفته اومد در مسجد گفته امضا کن بر بره دیگه با برادر بده امضا کن بره. ببین مهم نیته، مهم اینه که یه سردار نظام جلوت امضا کن بره. من چقدر 8000 میلیارد همش 8000 میلیارد 8000 میلیارد چی نیست. از اینجای قصه یواش یواش پای قاسم نظام هم به ماجرا باز میشه.
تو اومدی پول دادی به من 8000 میلیارد به جای که بگی برسال دادی پجوها گونه اسم اینا نیا گفتم که نمیتونم بیارم اصلا پجوها مال یاس نیست مال سپاه نیستش ریفول قاسم و ساده غالبا به فوش میده ها گفتم چکار کنم فوش خود خوبه.
آره حالا شما این ماجرای یاس و این قاسم نظام هم اینجا نگه دارید، همینجا حالا برمیگردیم بهش، همینجا حرف میزنیم راجبش. اجازه بدید یه خوش آمد مبسوط به حاج آقا طائب رئیس اطلاعات سپاه بگیم که خب میدونید ماشاءالله از اون مخوف ترسناکای نظام انشون و ظاهرا خیلی هم از اینکه این 8000 میلیارد رو نمیدادن به باقر نظام باش بازی بازی کنه دل خوشی نداشته.
آقای طائب حالا از اون طرف اومده رفته گفته که ساده چپیه با نجفی جلسه گذاشته وای رو ساده کار کنه. ما از این طائب به خاموشی تبلیغات گفته تو بیت که ما میخواییم نجفی رو بگیریم این رفتی به حال ما رفتیم چیکار کردیم نجفی رو کنترل کردیم گفتیم آره نجفی او با این نامه کتی رو من زده نجفی این نامش
من گفتم
تا این صحبت کنم که ما نه که با
من مامورش کردم بره باید نجفی جلسه بذاره تو میگی چپیه
گفتم نه خاموشی من باش ارتباط مستقیم دارم.
آره نجفی این صحبتی که نراجع به نجفی، نجفی کی بود؟ هم آقای نجفی که بعد از باقر جارو شهردار تهران شد و با دیدن حجم بخور بخورایی که در زمان شهرداری قبلی تو شهرداری صورت گرفته بود صداش در اومد و حالا اینا داشتن سعی میکردن یه جوری کنترلش کنن. البته بعدن نجفی یه گزارش خیلی مفصل از این بخور بخورا به شورای شهر میده و یه سری معتقدن اون ماجرای قتل همسرش هم که حالا بعدن به پا شد یه جوری نتیجه پرستوپرانی اطلاعات سپاه براش بود تا بچورنش سر جاش که خیلی هم پروژه موفقی از آب در اومد. به هر حال رئیس اطلاعات سپاه با قالیباف مثل که خیلی چیک تو چیک بودن.
گفتم طائب هم حمایت میکنه از قالیباف و
اول
من ناراحت که چرا مثلا هم کاری نکردیم
اصلا بی سعب موقع نه ما شون دوی بازرسی بکنیم که اونجا یزی رو خواسته بود طائب با آقومان با سیف گفته تو اون طرفی ای طرفی یعنی گفت چیکار کنم گفتم برو عزیز برو کازم.
بعد شما ببینید ببینید با وجود اینکه این همه پول ریخته سر تقسیمش دعواست ولی عزیزان چقدر به مردم بدهکارن.
یعنی ببینید ما الان چیزی که ادعاست 23000 میلیارد به مردم بدهکار
23000 میلیون
به
شرکتایی که چیش
بودن
پیمان کار قصاب بقال فلان به مردم 23000 میلیارد تومان بدهکار به مردم. آدم مغزش سوت میکشه نه. اما در ادامه این فایل صوتی نقل قولی هم از معظم له میشه که اونم خیلی جالبه. اینا خب البته اوشون و حضرت آقا صدا میزنن و گوش کنید که ایشون چه دستوری به این هولدینگ های پول پاروکن سپاه داده بوده.
بعد گفتی آی ساده من همه اینا رو قبول دارم منطقه اون تحلیل بود که نوشته از آقا فرموده که هدف کمک به قدس 90% به قدس بدید 10% به سپاه دستور شون بود اینا رو برد
اینا بیا. یعنی شما تصور کن یه هولدینگ سپاه مثل همین یاس که الان بحثش هست میاد از بودجه بیت المال برمی‌داره باهاش پروژه‌های مختلف میگیره درآمدهای افسانه‌ای به دست میاره. این درآمد افسانه‌ای طبق دستور حضرت آقای اینا چی میشه؟ 90% تقدیم میشه به قاسم نظام و سپاه قدس تا بره باهاش تو عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و چه میدونم صد جای دیگه بعد استراتژیک نظام رو چیز کنه. همون دیگه. تازه قاسم از این که این پولا رو به باقر نمیدادن و پر شدن چمدون‌های دلار شکم به وقفه افتاده بود ظاهرا ناراحت هم بوده.
یعنی شهردار قاسم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو ایران. تو خیلی یک هفته پیش رو هم صحبت میکردیم هنوز نسبت به برخورد مثلا سپاه حفاظت شما اینا با یاس و مریم چیز بود ناراحت بود و مثلا اینا گفت شاه هم رفتم و خودم خودم گفت این و این و این نوع برخورده گفتم و قاسم
دیدین قاسم دلش شکسته حتی رفته با آقا هم دیدار کرده که اینا پولای منو نمیدن. ای بابا ای بابا حرف آقاشون شد. اتفاقا قافیه انقدر تنگ شده و آش انقدر شور که خود معظمله هم همین امروز صبح در دفاع از سربازان هزاران میلیاردیش به میدون اومد و دشمن رو اینجوری نواخت.
وسیله ای که اونها دنبال میکنن فعلا دو تا وسیله است.
چیه؟
یکی فشارهای اقتصادی است برای اینکه مردمو به تنگ بیارن. یکی هم لجن پراکنی است.
لجن پراکنی
ها، دروغ پردازی ها، تهمت زدن ها.
او لجن پراکنی ما رو میگه، ما لجن ها رو میپراکنیم. اصطلاح بعدی هم نیست دیگه. به نظر میاد ضربه دقیقاً به اون نقطه حساسی که باید برخورد کرده که ما از زمله از آسیب دیدن ارکانش انقدر به سطوح اومده.
به ارکان انقلاب تهمت میزنن. به مراکزی که در پیشرفت انقلاب تأثیر دارن تهمت میزنن. یه روز به مجلس شورای اسلامی، یه روز به شورای نگهبان، یک روز به سپاه، امروز نوبت سپاهه. به سپاه تهمت بزنن، لجن پراکنی کنن.
بعد دقت کردین همش هم میگه انقلاب، نمیگه ایران. این قشنگ تعارف گذاشته کنار. معظمله دیگه رو راست داره میگه دیگه. میگه هر کی به سپاه لجن پراکنی کنه دهنش کاگل میگیرم. خدایش با معرفت ها و با وفاداران گله، یعنی چیز وفاداران چیز امت خوب تا میکنه. پاچون وامیسته معظمله، آورین بهش. خلاصه دوستان از کل این داستان چیزی که به خوبی میشه فهمیدونی که حالا تازه آدم میفهمه وقتی همین رهبر فرزانهشون و سپاهشون و باقی مجموعه های زیر نظرش حاضرن برای حفظ نظام هر کاری بکنن دلیلش چیه. خب عزیزان یه قرون دوزار نیست دیگه. تازه یه دو قرونش که از زیر فرش زده بیرون الان حرف 8000 میلیارد و نمیدونم 23000 میلیارد و 13000 میلیارد از این حرفاست. شما ببین اون قسمت اعظمش که هنوز زیر فرشه چقدره.
دوباره اختلاس لاس 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 لاس، دوباره اختشاش شاش 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 شاش. حقوق بشر در جیب من، دست خر توی دست تو، در آد دنده آد پات وات وات وات، در آد اون چه شاد 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 شاد. بازی بزان گر بازیر رو کشانم، دست رهبر پت پت پت، آن سوی رود خون می چکد به تخم مرغشان، جان جان رام دیدم دادم دادم. منم امام تراس فدای اقتصاد بازراج، جوجه قورباغه با تخم قاز. به داد ما برس ای مسیح صد دلاری، دوباره وعده کنم فریب اختیاری. به داد ما برس ای مسیح استجاری، دوباره راه های نوین برده داری. به داد ما برس ای مسیح صد دلاری، دوباره وعده کنم فریب اختیاری. به داد ما برس ای مسیح استجاری، دوباره راه های نوین برده داری.
اطلاعیه ضمن تسلیت بی حرمتی صورت گرفته به سرداران سپاه، رئیس مجلس سپاه، شهردار سابق سپاه، معاون سپاه، هلدینگ سپاه، اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات سپاه، ضد اطلاعات سپاه، دربان سپاه، باغبون سپاه، آبدارچی سپاه، واحد سمعی بصری سپاه، واحد فوتوکپی سپاه، دستشویی سپاه، درب ورودی سپاه، خیابان سپاه، میدان سپاه و کلن کشور سپاه، مراسمی در سپاهیه تهران برای محکوم کردن دشمنان سپاه برگزار می‌گردد. شعارهای مراسم: یه دونه فایل صوتی دشمنای زپرتی، سپاهی ظریفم تا آتش بخور عزیزم، هلدینگای سپاهی تو چشم آمریکایی. زمنان به اطلاع میرسوند زین پس استفاده از هر گونه وسیله ضبط صدا و تصویر در مراکز سپاه ممنوع و مراجعین عزیز در صورت نیاز به تماس می توانند از عربده انقلابی استفاده کنند. ستاد کل جمع‌آوری چیزمیزای به زمین ریخته شده انقلاب.
بریم به ایستگاه بخور بخورای سپاه با رضا حقیقت نژاد. نه خوب شد باید شدیم که رضا هم حتی هد بزنه. سلام رضا، حقیقت نژاد، چطوری؟
مرسی.
خوبی؟
مرسی.
خیلی خوش اومدی رضا جان.
ممنون.
بحث بخور بخور و بحث سپاه و بحث آقای خامنه ای و اینا که میشه دیگه، شما پاتون باز میشه به برنامه.
آره، وسطش گفتی یه جیب به جیب شده، واقعا آره. اینجا جیب به جیب بوده، یعنی از جیب باقر که شهرداری تهران بوده رفته به جیب قاسم که بنیاد تعاون سپاه بوده که آقا خوشش بیاد. یعنی این
خلاصه کل
ماجرا.
این 50 دقیقه رو خلاصه کردی.
تو همین بوده اینا. در واقع مثلا نگاه کنیم تو 10 سال پیش، مثلا نیروی قدس سپاه که موشک آقا در خاورمیانه است، مثلا توی فلسطین و لبنان خرج می‌کرد. بعد اینا گسترش دادن، اومدن توی سوریه، در یه دوره میگفتن که لشکر یکی از افغان ها بردن اونجا 80,000 نفر نیرو داشته و اینا رو حقوق میدادن، خودشون میگفتن ما $700 مثلا به اینا حقوق میدادیم. یا در عراق ما در یه دوره داشتیم که اینا 44 تا گروه شبه نظامی بودش که پول میگرفت از نیروی قدس سپاه، بعد بردن
از همین پولا و همین پولایی که داره بحث آره. شده یه چیزی بگو تو این، اولا تو این جلسه دو نفر بودن یا میومدن یه سری آدم؟
نه، دو نفر بودن که ذوالقرنیا که مأمور شده بود از سمت جعفری که بره به این فساد بنیاد تعاون سپاه رسیدگی بکنه و با جعفری یه باند بودن، اون ور اون باند قالیباف بوده و قاسم سلیمانی بوده و طائب بوده که پشت آبرومند وایساده بودن.
آبرومند
رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه بوده که میتونیم بهش بگیم جیب حاج قاسم. قالیباف جالبه که هم شهردار تهران بوده هم رئیس هیئت امنای این بنیاد تعاون بوده، یعنی هر دو
باقر جارو، یعنی هم شهرداری رو جارو میکرده
آره.
هم... یعنی همزمان که تو شهرداری بوده توی عملا یکی از جاها، یعنی یکی از شرکت های زیر مجموعه سپاه
هم رئیس یعنی همین... بوده
همین یاس
بنیاد تعاون سپاه. بعد بنیاد تعاون سپاه
یاس چیه ماجرا؟
آره، بنیاد تعاون سپاه اومدن چند تا شرکت توش زدن، یکیش یاس بوده،
یکی از اونها یاس بوده،
یکیش مثلا شرکت رسا تجارت بوده که اینا کارشون این بوده که هر جا هر طوری میتونن که خودت هم گفتی 90% خامنه ای گفته پولا رو برای بنیاد برای نیروی قدس سپاه جور کنه، اینا هر روشی مثلا این پولو
توی همین
جور
فایل
کنه.
صوتی بود دیگه.
آره،
90%.
آره تو همین فایل صوتی بود دیگه، میگفتن از هر روشی ما آقا گفته 90% ما با بدیم پولو جور کنیم، حالا از اموال شهرداری بوده، قرارداد صدا و سیما بوده، اینا سابقه داره. یعنی مثلا ما داشتیم که معاون نیروی قدس سپاه و ما با قاچاق مواد مخدر می‌کرد، اصلا رفت تو لیست تحریما، یعنی یه زمان یا روی
بتونه پول در بیاره، پول در بیاره برای قاسم.
اصلا هم محمود سیف که الان تو این پرونده هم همین گناه رو انداختن گردنش، این اصلا دستگاه چاپ اسکناس از آلمان وارد کرد، رویترز گزارش زد اسکناس جدی چاپ می‌کرد برای حوثی‌های یمن. میخوام بگم که یعنی اینا هر راهی واقعا
جاها میرین،
آره هر راهی پیدا می‌کردن که یه جوری پول این نیرویی که در واقع یه دولت خارج از ایران خامنه ای بود نیروی قدس سپاه، پول این دولت باید جور میکردن، یه خزانه براش درست کرده بودن و باید این خزانه یه جوری جمع میشده. نکته جالب اینه که مثلا تو همین قضیه فقط تو یاس تو هم فایل صوتی میگه که آقا من کار کردم، میگه آقا شما تو دو سال تو این هولدینگ قرار بوده کار کنی 1071 میلیارد تومان رفتی به دیبالا آوردی.
کی؟
آبرومند.
آها،
که رفیق قالیباف بود و اصلا قالیباف اون 8000 میلیارد تومان رو که می‌خواست جمع و جور بکنه
بیا تو مسجد دم مسجد آره. ازش امضا بگیره،
به خاطر آبرومند رفیق فابریکشه. اصلا بعد از این قضیه فساد و اینا هم برد آبرومند مجلس رو کرد دستیار خودش، یعنی با وجود این همه فساد الان آقای آبرومند تو مجلس داره چیز می‌کنه. یعنی اومده این آقا تو دو سال، من اینجوری حساب کنم دقیقه 6 میلیون تومان این بالا کشیده، یعنی واقعا جارو با...
دقیقه 6 میلیون تومان
آره. یعنی این آبرومند
یعنی همین الان چند قسمه با هم حرف زدیم
اون گجیده بوده بالا. حالا این آبرومنده ببین، یعنی این جاروه من فکر کنم این آبرومندو ببین تو برای قالیباف یه چیزی پیدا کن، جاروی اعظم یه چیزی
باقر جارو میچاد باقر خیلی باقر خیلی اسم براش گذاشتی.
من آبرومندو دیگه بهش میگم جارومند مثلا. اون
آفرین جارومند هم خیلی اسم قشنگه،
باقر جارو زدن. بعد جالب این فقط یه پرونده است، یعنی واقعا یه پرونده است. خود یه آقای هست به اسم آقای قائمی که جعفری اینو گذاشته بود که دیگه این بنیاد رو دیدن گندش اومده بالا، این هولدینگ یاس رو تصفیهش کنن، اصلا همه رو اخراج کردن و بستن درشو. این آقا مدیر این گروه بوده، میگه ما 185 جلد پرونده فرستادیم قوه قضاییه، 5 جلدش رو رسیدگی کردن، این 8000 میلیارد اومده بیرون.
یعنی این فایل صوتی این فقط مال همون 5 جلد، یعنی بله. مال یه جلسه است که برای اون پرونده 5 جلدی که این 8000 رو نمیدونم بعد یه دوره 13000 و دوباره 23000 میلیارد که گفته به مردم، این همه تازه
5 جلده این. یعنی حاج قاسم واقعا افتخاراتش خیلی بیشتر از این حرفاست. حالا این 180 جلد چیکار کرده که البته با این حرفایی که امروز خامنه‌ای زد طبیعتاً اون 180 جلدم هر چیزی
میدونسته خودش، هم اینو با خبر بوده.
آره
دیگه
تو فایل صوتی میگه،
میگن دیگه،
میگه اصلا مطلع بوده. من اینو هم نوشتم که اگر یه جایی مملکت آزادی بود مثل خیلی از کشور جهان، اصلا خامنه‌ای به عنوان مطلع باید میومد دادگاه، چون این آدم از سال 96 که این گنده اومد بالا کامل در جریان قرار گرفته بوده. درست. و باید خودش میومد به عنوان کسی که 5 6 سال در جریان این کار بوده، هیچی نکرد، ولی خب امروز اومد،
یعنی عملا اومد از خودش دفاع کرد
یه جوری، چون واقعا سپاه ولی یه
لجن پراکنی و اینا
یه جوری هم از خودش، سپاه میراثش هم هست، حنا تکگاش هم هست. حالا جالب برای من این بود که قبلا مثلا بیشتر سپاه و شورای نگهبان دفاع میکرد، چون این دو تا شمشیر برندشه. بعد امروز اومد گفت مجلس هم ارکان پیشرفت انقلاب ایناست. حالا همین آدم اینقدر مثلا مجلس سیشم از
یعنی از قالیباف،
آره چون الان یاران در واقع نوچه های خودش همش از اون فیلتر شورای نگهبان شده، این مجلس شده ارکان پیشرفت انقلاب. مثلا اگه دعواشو با مجلس سیشم بررسی بکنیم که اون مجلس آدمایی بود که این دوستشون نداشت، کلی هنوز که هنوزه میگن که مجلس خون به دل رهبری کرد. جنتی میگفتش که من پیچ مجلس و ششمو میگفت پیچ رادیو رو که باز میکنم، رادیو مجلس رو تنم میلرزه. امروز این میگفت مجلس ارکان انقلاب است و فلان، در واقع میگفت ارکان فساد است، یعنی ارکان اون شبکه
اون زمان برای اون مجلس.
آره
مجلس
چون
ششم.
الان واقعا ما مهمترین چهره مفسدی که نامش در صدها پرونده، اصلا یه پرونده دیگه هست روزنامه شهر دو سه روز پیش گذاشت، هنوز واقعا بالا نیومده، اینا چند هزار خونه تو تهران دادن به بسیج که اونم 12-13 هزار میلیارد تومان پوله، و تازه بعضی از این بسیجا رفتن خونه رو فروختن مثلا به یکی دیگه، فکر کردن مال خودشونو فروختن یکی دیگه، اون رفته به بعدی فروخته، و الان شهرداری دنبال اینا که این معامله رو یکی یکی باطل کنه که بتونه خونه رو پس بگیره، و هنوز نتونسته خیلی از خونه رو پس بگیره.
رضا این ضبط کردن این جلسه این یه رسمه یعنی میکنن
من فکر کنم آدم خودش حفاظت اطلاعاتی بوده دیگه، این آبرومند اصلا خودش سابقه حفاظت اطلاعاتی بوده و اینا،
یعنی باید ضبط میکردن و...
مثل این که احتمالاً از عواقبش میترسیده، چون همیشه این پرونده‌های فساد قربانی داره، یعنی تو این درگیری‌های داخلی و اینا قربانی داره، و اینم دقیقاً میدونسته که این آدمو بسیار از حرفا رو انکار میکنن، کما اینکه الانم همین الانم میگن که حرفایی که یعنی فارس نوشته یا بقیه‌شون نوشتن که حرفایی که ذوالقرنیا تو این جلسه زد بعداً فرمانده سپاه رفت بررسی کرد نادرستیش اثبات شد. حالا خودش داره اونجا میگه قالیباف از همین ناراحته، یعنی خودش خیلی جاها حرفای این ذوالقرنیا رو تایید میکنه تو اون جلسه، ولی میگن که نه این یه نسبت‌های ناروایی داده بوده، و خب میدونسته دیگه یارو، الان که فاش شده میگن نسبت ناروا اون موقع هم که اینجوری بحث.
بسیار خب، ممنونم ازت. بخوایم راجع به این ماجرا صحبت کنیم فکر می‌کنم خیلی طولانی و ادامه داره،
خامنه‌ای با در بزنیم.
آره و حتما در وبسایت رادیو فردا مطالب رضا حقیقت نژاد رو راجع به هم این پرونده و در راستای این پرونده راجع به یاس هم مطالب زیادی فکر می‌کنم نوشتی. آره میتونید مطالعه کنید. ممنونم ازت رضا حقیقت نژاد، قربونت.
چون این مه در جهان ای دل همین جا لنگ شد، از جنگ می ترسانیم یه جنگ شد بو جنگ شد، نبود چون این مه در جهان ای دل همین جا لنگ شد، از جنگ می ترسانیم یه جنگ شد بو جنگ شد، لبت لب می نهد گه بر کنارت می نهد گه کند رو ناشو چون آن کند رو چنگ شو چون این کند رو ناشو چون آن کند رو چنگ شو.
دکتر اومدی؟
عزیزم
دکتر درسته به خاطر ولنتاین ما رو بستی به تخت، ولی دمت گرم مرام داشتی به مناسبت روز مرد بازمون کردی.
عزیز من اصلا موضوع شخصی مناسبتی یا مرام گذاشتن نیست، شما نباید حمله میکردیم به
چی؟
خانم پرستار
دکترون حمله نبود، میخواستیم سوپر پیزش کنیم واسه ولنتاین.
خیلی کار اشتباهی کردیم که موقع ورود به بخش از پشت چشمای خانم پرستار رو گرفت.
درسته دکتر، اشتباه کردیم.
خوبه باز خوبه که میپذیری کاری که کردین اشتباه بوده.
100% اشتباه بوده.
آفرین است.
باید جای چشماش دهنشو میگرفتیم نتونه جیغ بزنه. آقای قادری رو خبر کنه.
واقعاً که باعث تاسف.
اولش من دکتر روز مرد مبارک. دکتر یه دستگالی کیکی شکلاتی جورابی چیزی میدادین.
آره واقعا بعد از همه اون ماجراها حتما تشویقم نیاز داری. آره دراز بکش کار دارم عزیز من. بجو
بیا بزن اصمی نشو دکتر. شما برای ما سوپر پیز نداشتی، اما برای روز مرد من به فکر شما بودم.
خدا به خیر بگذاری عزیز جان، من سورپرایز نمیخوام از شما.
دکتر سخت نگیر، مثل مال خانم پرستار نیست، سال خودت میبینی.
باشه همین که زود دراز کشیدی من تزریق تو انجام بدم، خودش برای من هدیه و سورپرایز.
آره دیگه آماده باش، اصل کاری تو راهه. میگم دکتر این اپلیکیشن همدم که برای همسریابی ساختن این چجوریه؟
اپلیکیشن معلومه دیگه، یه اپ برای موبایل، ظاهرن برای همسریابی، به شما ارتباطی نداره.
دکتر این حرفو نزن، ما دیوونه ایم از مردی که نیفتادیم. من همیشه با جدیت دنبال میکنم مسائل مربوط به همسریابی رو.
منظورم اینه که اصلا برای تلفن همراه ساخته شده که شما نداریم فعلا. بس کن حواسمو پرت نکن، هواگیری کنم سرنگت.
دکتر حالا تو بگو چه جوری نصب میشه.
تو مگه گوشی داری اینجا؟ آره
دکتر به حرمت روز مرد گیر نداری بابا، اصلا نخواستم یادم بدی.
بالاخره معلوم میشه. شلوار تو یه مقدار بده پایین.
نه دیگه دکتر، این دفعه رو خودت زحمتش بکش.
یعنی چی؟
دیرین دیرین
از دست تو باشه. اینا چیه نوشتی روی بدنت؟
بدنم نیست، باسنمه دکتر.
یعنی چی؟
سورپرایز.
این چه کار؟
روز مرد مبارک دکتر.
چی نمیفهمم این کارا چی آخه عزیز من؟ تکون نخور، آروم باش. کی اینا رو برات نوشته؟
از دوستم خواهش کردم عجبا. چند تا جمله به مناسبت روز مرد بنویسه برات دکتر. نمیدونم حالا همه رو نوشته یا نه، نتونستم بخونم خودم.
تزریق تو که انجام دادم میری حموم همه رو میشونی. این چه کاری آخه عزیز من؟
دکتر قشنگ بخون همه رو، اون جمله همیشه در قلب منی دکترم نوشته.
دست شما
یکم بکش پایین تر اون ته نوشت بکن.
از دست تو شل کن عزیز من. خدا چی کار کرده؟ شل کن
دکتر، این همه ذوق و هنر به خرج دادم سوپر پریزت کنم.
خیلی
میخواستم تتو کنم و سوزن نداشتیم.
هیچ وقت دیگه از این کارا نکن.
خب آخه ولنتاین که نشد خانم پرستار درست سوپر پریز کنیم، گفتیم دل شما رو شاد کنیم لااقل.
تموم شد، الانم میری همه رو میشوری.
دکتر خیالت راحت، یه هفته حداقل اینجا هست.
یعنی چی؟
کلی زحمت کشید دوستم همه اینا رو نوشت.
بس دیگه برو همون، بعدم استراحت کن.
قلبه که یه آمپول از وسطش رد شده بودم کشیده، ترهاییدش از خودم بودم.
بگیر بخواب عزیز من، بعدش هم میری همون خوب شیسه میکشی همه رو پاک میکنی.
نرو، اون جمله ارباب سوزنها رو چی اونو نوشته دکتر؟ بابا اصلا نصفشم نخوندی دکتر، رفت. هی گفتم همه رو اون بالا بنویس جلو چشمش باشا، هی علکی رفت پایین تر، همه رو اون پایین بنویس. نداره عوضش سوپر پریز شده. دکتر این همه برات اشغولانه خرج کردم، لااقل بگو این اپ همسریابی چجوری نصب میشه بود دکتر. چی نکست میزنم؟ هیچ زنی نیست دکتر.
پدرم غرور من پیش تو سرخم میکنه، پدرم نگاه تو درد منو کم میکنه. عاشقم عاشق آرامش خنده هاتم، عاشقم عاشق مردونگی صداتم، تو هر نفس تکیه گاهی فدات بشم من الهی، تو هر نفس تکیه گاهی فدات بشم من الهی، فدات بشم من الهی، رو به راهم اگه رو به راهی.
دوستان این ماجرای هک شدن بالا و پایین نظام هم داره به سمت و سوی جالبی میره ها. اول که چند تا از تاسیسات هسته‌ای هک شدن، توشون انفجار اتفاق افتاد، بعد دوربینای زندان‌ها یکی یکی هک شدن، فیلم‌ها اومد، چند هفته پیشم صدا و سیما با اون همه هنتولوپش هک شد، تازگیان بلنگوهای شهری دارن هک میشن. یکی از آخرین نمونه‌هاش هم هک شدن سیستم صوتی بازار رضا تو مشهد بود. صداها پخش شد، یعنی در تاریخ علم کامپیوتر و هک باید ثبت بشه که در نظام مقدس ما بلنگوی یه بازار هم هک شده دیگه، کم بوده خود معظمله رو هک کنن. مثلا معظمله نشسته داره صحبت میکنه، یه دفعه اینجوری میشه،
دوران بزن و در رو تمام شده.
آها،
اینجور ریسک شما بگید میزنیم و در میری، نخیر،
در رفتن دیگه،
پاتون گیر خواهد افتاد و ما دنبال میکنیم.
هک شد.
رفته از اینجا بیهوده نکن کوشش،
آره.
اون گم شده ما دیگه،
یعنی هر لحظه باید منتظر اینجور صحنه‌ای باشیم یهو به اذن خدا معظمله تبدیل محسی بشه. شاید بعضی بگن حالا تا باشه از این حکا، شما که تو محسی رفتی همونو بکنش جمیله، دو سیر عرق هم بزن تنگش، همه دوره هم روشن شیم. دوستان عزیزان حکه ها، قنیز انقلاب بشه ها، یکم قناعت هم بد نیست دیگه، ولی خب از یه طرف بدم نیست، یعنی فکر کنم داری تو خیابون راه میری یهو از اعماق وجودت شروع کنی به فوش دادن به بالا تا پایین نظام، بعد نیروهای کف بر جان پلیس میان دستگیرت کنن، میگی جلو نیاین، جلو نیاین، به خاطر خودتون میگم برادرا، جلو نه، منو هک کردم، من هک شدم، ممکنه راه دور منفجرم کنن. بعد انقدرم خب هک زیاد شده احتمالاً نیروهای کف بر جان از ترس همونجا سر و ته کنن برگردن. البته خب نظام راه حل برخورد با این حمله های سایبری و به قول خودشون نفوذ رو پیدا کرده ها جان، نه آنتی ویروس و آنتی هک و نه، با این نظامی سوسول بازی ها رو نداره که، قرار همه تون رو به دستگاه دروغ سنج وصل کنن، به خدا، یا شاید هم دستگاه دروغ سنج رو به شما ها وصل کنن، چون من خودم تا حالا از نزدیک دستگاه دروغ سنج ندیدم، نمیدونم طرز کاری چجوریه، ولی قدیری ابیانه از تحلیلگرای خفن نظام دیده. آقای محمد حسن قدیری ابیانه اومده گفته که نفوذ در هر جایی ممکن است، طبیعی است که بخواهند در سپاه، ارتش، ریاست جمهوری، وزارت خارجه، نیروی انتظامی و غیره نفوذ کنند. ما هم در این ماجرا منفعل هستیم. این چه حماقتی است که ما از دستگاه دروغ سنج استفاده نمی کنیم؟ وقتی با یک دستگاه 100 دلاری می توانیم هزاران نفر را ارزیابی کنیم، چرا انجام نمی دهیم؟ راست میگه، واقعا چرا انجام نمی دهند؟ آقا محمد حسن، پول به درد کی می خوره پس؟ پول به درد همین وقتا می خوره دیگه. همشون چند میلیارد دلار ناقابل، چند میلیارد دلار ناقابل خرج برمی‌داره، برای هر اداره‌ای تو هر گوشه مملکت یه دروغ سنج بخرن ببینن کی نفوذیه، کی هک میکنه، کی دروغگوه، این همه پول داره خرج میشه، اینم روش والا.
آهای آهای دروغگو، به گوسه تاره هات کو، هر جوری تنها موندی تو این شبای جادو، میونه این شلوغی فکر کدوم دروغی، که گیج و بیقراری ساکت و بیفلوغی، دروغ نگو
اجازه بدین آقای ردبی صبر ایوب خواستن او چشمم اجرا میکنه. آقای ردبی
اکی بیا همینو کم داشتیم بیان جلو که بابی ربیعی پارچه نوشته بزنن. داداش چیه داری میزنی اینجا؟ میدونم تو جا تبلیغی داری میزنی، میگم تبلیغت چی هست؟ تبلیغت ازدواج؟ مگه داری؟ از این ماسپاسکا که تو موبایله؟ خب ها جفون مفونا میرن اونجا همسر پیدا میکنه. خدا به تو الان شروره چیه نفشته؟ سیب داریم، انار داریم، عروس با وقار داریم. لابد برای تبلیغ دوماده هم می نویسین. موز داریم، کیوی داریم، دوماده خیکی داریم. جناب حالا ما مأخوذ به عیاییم میگیم خیکی، شما هم بگو خیکی واردی که. چیه جعفر؟ موبایل منه. اومدم داداش، خوش باشی. من برم موبایلم رو جواب بدم. آره نار در خدمت باشی. قربونه بای. بده من گوشم. کامرانه که الو، چطوری بابا؟ به یادی از ما کردی؟ روز پدر شد دوباره، چه زود گذاشم سن. من هنو جورابای پارسالم نوه. قربونت بابا، خودت خوبی؟ کم و چرس نداری؟ مامانت هم خوبه، خونه سال. جونه کادو چی خریدم بسن؟ سالی یه روز مرده اونم ما باز کادو مادو بخریم. نه شوخی نکن، یعنی همین یه روز که روز مرده امسال افتاده روز والیتان؟ البته این سوسول بازی هستن، دو سال ما گذشته، ولی خوب شد گفتی. میرم علیه چیزی واسش میخرم. چی شد؟ باز بری؟ بازه اومدی کجا بری؟ آه دارن در میزن. ای ناکس، روز والیتان طرفو کشوندی خونه؟ آره هر وقتی کرد. تو خارجه مامور برق میاد تق تق در میزنه، میگه باشه باز. ببین فقط مامور برق اومد تو خونه، مواظب خودتون باشین. نه هم واسه کرونا مرونا، هم واسه باقی کاغذهای دیگه. میگم یهو شکم مامور برق نیاد جلو. باشه بابا، برو قربونه، برو. بای جعفر، میزه خالی شده، بشقاب رو نمیبینی؟ جمع کن دیگه، دستمال مسمالم بکش، مشتری اومد محتل نمونه. به جو سلام عیزم، خوش اومدی، صفای قدمه جونه. آره میبینی چی زدن دمه کبابی؟ واسه ازدواج به ازدواج تبلیغ کردن. ببین البته براشون داره. بچه جوری اینجوری که امشب جعفره رو میفرستم بره با تیغ بیارتش پای. گیر بده. به کی گیر بده؟ به ما. اینجا محلش حک خیزه، میگیم بنرمنراتون رو حک کردن کنده شده. و تو میدونی بنر رو پارچه مارچه حک نمیشه، اینا از بس بالا پایینشون حک شده گلاب برود برون روی هم بگیرن فکر میکنن روده پوتشون حک شده. جونه آره شنفتم یه صدایم از این سپایی چار پایی ها در اومده. نه نرسیدم گوش بده، حرفشون سر چی هستن؟ نه دعواشون که همیشه سر پوله. البته قدیما پول مول زیاد بود به یک یکشون میرسید، حالا دیگه اوضا بیریخ شده، کفکیر داره تای دیک خرخر میکنه، دعواها بیشتر شده دیگه. آره میشنسم همین یه روز زیلو بافت گیلیم، نه خدای چی بود اسمش، لامستم هم خالی باف. این که لو دادن نداره، خودش رسوای عالمه دیگه. خبره موسخ دارم تو سپایی بهش میگم باقر جارو. بجو واسه چی؟ واسه که اینه اون جارو برقی پول ببینه میکشه تو. 8000، 10000، 30000، اصلا بگو خدا میلیارد، باقر جارو همه رو میکشه تو. البته اینا رو نمیرن، من خوابشون رو دیدم قدیمه. آره الان میگم به ببین، یه شب خواب دیدم 7 سپاهی لاغر از تو رودخونه در اومدن، 7 گاف صندوق از این دو متری‌ها رو خوردن، دوباره برگشتن رفتن تو رودخونه. تعبیر؟ الو دنبال تعبیرشی تو؟ اینا اثرات گشنگی ها. برو بشه سر میز کباب دبش برات بیارم بزنی روشن چی. آره ایزم بفرما. جعفر آقا رو دریا. بابا سلام علیکم، خوش اومدین جوونا. جونا بله آبجی، کبابی ربیعی که میجنم اینجاست. آقا درست آوردت تو. جدی؟ بابا نمردیم و دیدیم دو نفر برای والیتان اومدن کبابی. چیه این کافه مافه همه میره؟ حالا با زمون ما بگی یه چیزی، کافه صفایی داشت. جونا فدای شما جوونا، وجودتون رو عشقه. آره بفرمایی سر میز. حالا یه موزیک عاشقونه درجه یک مشتی هم براتون میذارم از سلطان صدا و عشق، آقامون آقا جواد یساری. حسابی صفا کنی، بشه که امرو خاطره بشه، بره بچسب تو دفتر خاطراتتون. بفرمایی. آره اینجا کنار حوض جا آره کنار حجا هست، دست روتونم بشوری جفر، برس به این دوتا جفونه بقبق زن، آره بره ولی سانو بزن، آره برس بشوری.
تو مثل طلوع خورشید گای سرخی گای زرد، تو مثل دوا میمونی که باسه شفای درد، تو مثل هوا میمونی تو خودت زندگی هستی، به شراب سرخ نابی که به من دادگی من هستی، واسه مهربونی تو الهی که من بمیرم، توی لحظای آخر دستای تو رو بگیرم، الهی 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 من بمیرم بمیرم که شاید بیایی دستاتو بگیرم.